أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شفا بودن قرآن نسبت به هر دردی حکم خاص خود را دارد. در دردهای علمی، جهل علمی بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود شفا. قرائت آیات قرآن کریم برای شفای درد علمی کافی نیست، بلکه تفسیر و تدبر او و مانند آن لازم است. پس جهل علمی را یعلمهم الکتاب و الحکم شفا می بخشد، جهالت عملی را یزکیهم درمان می کند. این جهلی که معمولا مرحوم کلینی رضوان الله در برابر عقل قرار داده است، این جهل علمی نیست. انسانی که معصیت میکند جهل علمی ندارد، جهالت علمی دارد. اولین کتابی که مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی تقدیم کرد کتاب العقل و الجهل است. منظور از این جهل جهالت است، نه جهل در مقابل علم. انسان یا عاقل است و اهل بهشت یا جاهل است و اهل جهنم. اون جاهل اهل جهنم یا درس خونده است و درس نخونده. اون جهلی که در مقابل عقل است مهمه. هر کدام است. قرآن کریم شفای همه این درد هاست. شفای جهل علمی چه در مسائل اصولی چه در مسائل فقهی و فرعی با یعلمهم الکتاب حل می شود. اون جهالت عملی که به اخلاق برمی گردد در مقابل عقل است نه در مقابل علم، اون جهالت را با یزکیهم شفا می بخشد. و همچنین مربوط به بحث های دیگر. اما شفای از بیماری های ظاهری را همونطوری که تو روایات اهل بیت علیه السلام آمده است، برای این آیات قرآنی معتقدم کسی بخواند آثار خاص را دارد، نه روی امتحان بلکه روی اعتقاد. پس ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، که بحثش گذشت. و همین ظالمین کسانی هستند که اذا انعمنا على الانسان اعرض و نعا بجانبه. این نعمت های مادی است و اون نعمت های معنوی با انبیا و اولیا همراه است. اونی که تو سوره بارکه هم دست راز الذین انعمت علیهم و با انبیا و اولیا همراه است، که در سوره بارکه نساء مشخص فرمود که من یطع الله و رسول، آیه 69 سوره بارکه نساء این است: من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. که نعمتهای معنوی است که خدا به اینها نعمت عطا کرده است. مشابه این مضمون در سوره مبارک مریم هست که فرمود خدای سبحان به اینها نعمت داده است، اینها کسانی هستند که جز انبیاء و اولیاء الهی هن. آیه 58 سوره مبارکه مریم هم مشابه این است. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و من حمل و معنو. این در سوره مبارکه هم گفته می شود اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم همین ها هستن در سوره مبارکه نساء و مریم مشخص شده است، یعنی انبیا و اولیا و اهل بیت و مؤمنان خاصی که تابع اونها باشه. خب اونگاه فرمود اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی عن جانبه و ازا مسته و شروع کان یوسا. انسان چون جزوع هست طبعا، اکثر انسان اینطور هست که خلق الانسان و حلو و ازا مسته و شروع جزوع و ازا مسته و خیر و منو. چون طبعا عادتا اکثر مردم جزوع هست، همین که به کمترین مصیبت مبتلا شدن جزع میکنند. لذا درباره جزع و شر فرمود ازا مسته و همین که برخورد کرد لازم نیست که به او احاطه پیدا کند. تعبیر بمس نشانه کنایه از قلت است. و ازا مسته و شروع کانه یعوسا. اگر چون که این یأس معنی عدم لیاقت باشد که خب کفر نیست ملاحظه فرمودید، اما اگر خدای نکرده به این معنا باشد که دیگه تو عالم کسی نیست که مشکل ما را حل کند، این همون یأس از رحمت خداست که کفر است. لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. اگر کسی به این حد درست به پوشی که در عالم معاذ الله کسی نیست که از مشکل ما با خبر باشد و مشکل ما را بتواند برطرف کند، خودی همین مشمول لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون میشد. اما اینکه احیانا برخی از کافران به نعمت سرگرمان نظیر برخی از غربی ها با اینکه مسلمان نیستن متنعمان، این تو سوره مبارکه توبه در دو آیه بحثش گذشت که بلا تاجر که اموال هم بلا اولاد هم انما یوردیان و حالی یازه و هم به آفید دنیا و تصفه انخوص هم هم کافرون، که اینها در حقیقت نعمت است نه نعمت، مگر اونهایی که حق بر اونها روشن نشده و اون مقداری که براشون روشن شده عمل میکنن. همون حرف معروف محمد عبدو که گفته بود من رفتم غرب و مصر خودمون رو هم دیدم، غربم دیدم، اونجا اسلام هست ولی مسلمان نیست، در مصر ما مسلمان هست ولی اسلام نیست. این حرف بود که ایشون داشتن، تو کتابایشون هم هست. خب اگر واقعا اونها به همون اندازه که فهمیدن عمل میکنن، به همون اندازه هم متنعمن. البته دولت مردانشون غیر از افراد عادی هن. دولت مردانشون میبینید که الان کل خبر مادر اینا با آتش کشیدن، اینا خسرت دنیا الاخرن، اینا نه اسلام هن، اینها اسلام هست مسلمان هن. خب فرمود به ازا هم امنا علی الانسان اعرضه و نه به جانبهی و ازا مسته و شر کان یعوسا. حالا که این اقوام و فرق و ملل و نهل بیان شد، فرمود قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی شاکله خود را خود می سازد و برابر اون شاکله و روش و طریقه خود هم عمل می کند. در هر دو کارم مسئول است، هم در ساختار شاکله مسئول است و هم در عمل برابر شاکله مسئول است. ما کسی را بر شاکله بد نیافریدیم و شاکله بد هم لازمه ذاتی کسی نیست که مجبور نباشد، نه لازمه ذات است که مجبور نباشد، نه ما بر اساس قضای هست به کسی شاکله بد دادیم و نه اجازه میدیم کسی اون دستکاری کند و اون چرا که ما دادیم عوض بکند. منتها این روبناها گاهی عوض میشه. پس چهار مطلبه. یکی نیکنی که ما دادیم فطرت حق است، فطرت الله التي فطر الناس عليها در سوره مبارکه روم، در سوره مبارکه شمس فرمود نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ما او رو پاک آفریدیم، با ساختار حرگیرائی آفریدیم، آلوده نبوش دل، آلوده نکردیم، به همه هم این طهارت رو دادیم. در عصر فطرت یکی هم احلوت در درجاتشون فرق میکند، مراتبشون فرق میکند. کسی که شیر طیب و طهار خورده باشه، پرورش های صحیح شده باشه، غذای طیب و طهار خورده باشه، با دیگران فرق میکند. مربی خوبی داشته باشه، نظیر مریم سلام الله علیها که کفالتش به عهده زکریا علیه السلام بود، فرق میکند. ولی اون نصاب لازم را که به وسیله او اشخاص مکلف می شوند و باید در برابر تکالیف الهی جواب تو باشن، به همه داده است. البته به کسی که استعداد بیشتری دارد و مسئولیت بیشتری دارد، ولی اون نصاب لازم برای همه است. پس اون مطلب اول، ذات اقدس اله همه را بر اساس فطرت توحیدی آفریده، نه اینها لا به شرطن بی تفاوتن، نه معاذالله آلوده خلق شدن. اصل دوم این است که فبود ما کسی را اجازه نمیدیم عوض بکند این فطرت را، این لا تبدیل لخلق الله. نه خود ما عوض میکنیم، نه قدرت دیگری عوض میکند، اما دیگری عوض نمیکند برای اینکه توان اون رو ندارد. ما عوض نمیکنیم برای اینکه به احسن تقویم آفریدیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حالا خواب به صورت بلال حبش باشه یا به صورت یوسف سلام الله علیه، اون احسن تقویم رو که ذات هر دس اله آفریده هم فطرت توحیدی دیگر دیگر لذا به صورت نفی جنس و لا تبدیل لخلق الله، نه ما عوض میکنیم نه دیگری، دیگری قدرت ندارد، ما همیشه بر اساس احسن تقویم خلق کردیم. و اما اون چرا که شیطان گفته بود که من اونا رو اغوا میکنم، اجلال میکنم، لعذلنهم امنینهم اغوینهم فلیغیرن خلق الله، اون تو روبناست، یعنی این فطرت اصلی را ضعیف میکنن، این فطرت اصلی را فراموش میکنن، به حرف این فطرت اصلی گوش نمیدهن، شاکل دیگر به ساختار دیگر پیدا میکنن، وگرنه این قابل تغییر نیست. اینه که شیطان گفت فلیغیرن خلق الله، در اثر اضلال من، تمنیه من، لأمنینهم، من در حوزه امنیه و آرزو و آمال و آرمانی اینا تصرف میکنم، اینا آرمانگرایی بی جهت میشن، آرزو خواه بی جهت میشن، در اثر قوایت و زلالت خلقت خدا را تغییر میدهن، یعنی تو روبنا. بل این میشه در حد این که قد خواب من دسته ها میشه، اون فطرت رو فراموش میکنن، به یاد فطرت نیستن، نصب لا فانسه ها و انفسه هم دامنگیریشون میشه اون ماننده اون. بله خروج در جهنم برای آن است که اینا یه کفر پیدا کردن، این کفر زائل نیست، اون اصلی ثابت. این خروج هم تأیید میکند که اون فطرت محفوظه، اگر اون فطرت از بین بره و اینا طبعا بشن یه حیوان درنده یا مار و عقرب جهنمی، خب اون دیگه عذاب نیست، میشه عزم. اونا که گرفتار این مشکل شدن که خیال کردن بعضی مدتی انسان عادت میکنه رنج نمیبره، غفلت کردن از این که اون صاحبخانه اصلی که در دنیا فراموش شده بود، تدسیس شده بود، دسیسه شده بود، قد خوابن دسته ها، او صاحبخانه اصلیست در رنج میبره و خلود رو هم او توجیه میکنه. و از مهمترین مسائل توجیه خلود عذاب و عدم تبدیل عذاب به عذاب همینه، چون سرمایه اصلی هست، یعنی انسانیت انسان محفوظه و بیشتره داره میسوزه. اونی هم که او فراهم کرده یه امر ثابتی است، چون برای او ملکه شده دیگه، بعد از مرگم که جا برای توبه نیست تا اینها رو ملک زدائی رو رفع کنه. اون بیان نورانی حضرت سالان موسی سلام الله علیه که در رسائل مرحوم شیخ آمده که سوال کردن این شخص موقتاً در حدودش از 70 سال مثلا معصیت کرده چرا برای ابد باید بسوزه؟ حضرت در جواب فرمود به این که این نیتش این بود که تا ابد هم به اونه معصیت بکنه. این روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله تو رسائل نقل کرده. خب این در حدی که مشکل تجاری حل بشه در کتاب اصول آمده، اما همچنان اون سوال باقی است که خب شما همه شما فقها رضوان الله علیکم اجمعین فتوا دادید به اینکه گناه ناکرده را کیفر نمیدهند و نیتش اینه که اگر باشه معصیت بکنه، شما که رفت گناه نمیدونید. این چیزی نه تنها میسوزه بلکه دائما میسوزه. از این به بعد دیگه مرز وسائل و اینها نیست. این حرفا این رزیلت است و ثابت است و زوال ناپذیر. اگه زوال ناپذیر است عذاب زوال ناپذیر میخواد. نه خوب چی این خلوب نه بالاخره این خلود که بیان قرآن کریم است تو روایات ما هست که این شخص در مدت محدودی گناه کرده چرا عذابش نامحدوده؟ خلود عذاب ها نه تبدیل عذاب به عذاب. بعضی خواستن از این دشواری علمی فاصله بگیرن، گفتن انسان بعضی مدتی عادت می کند دیگه عذاب نیست. این سخن در ثواب است. عذاب یا گاهی ممکن انسان بگوید به این که یک گناه موقت ممکن انسان را برای ابد محروم بکنه، مثل این که انسان چشم خودش کور میکنه ولی برای ابد نمیبینه. اینا جواب های ابتدایی است. خب حالا کسی که چشمش کور کرده درسته برای ابد نمیبینه، اما این دیگه عذاب نیست. چون خیلی از مواقع از همین افراد نابینه ها قاه قاه میخندند و لذت میبرند، اما دائما بسوزه نیست، بله دائما نمیبینه اما دائما بسوزه، دائما در رنگ باشه. ما نمونش دو عالم نداریم. برفردید اونجا اون شاکله نه ذات اقدس اله به اینها داد نه لازمی ذاتی این هاست. این طبعا اینه، طبعا همینطوره، اما یعنی غالبا و طبعا همینطوره. عده زیادی استثناء کرده الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. طبع انسان اینطوره. این تو بحث های بعد کرم و بنی آدم و ماننده اون گذشت که توجیه خوب هم سیدن استاد عثمان وعده داشتن که بیش از 50 آیه در مذمت انسان است. انسان حلو است، انسان جزو است، انسان ممنوع است، انسان قطور است، کان الانسان و اکثرش انجدلا. این بیش از 50 آیه در مذمت انسان است. و اما آیاتی هم در فضیلت و عظمت انسان است. همه اون فضائل به فطرت برمیگردد که این خالق و بشر من تین فیضا سوی تو به نفخت و فیم من روحی، همه به اون برمیگردد. و همه فضائل هم به این خالق و بشر من تین برمیگردد. این انسان چون یه جنبه تینی و همه مصنوم و امثال ذلک دارد، این بخشش نه تین او و بدن او، این بخش از انسانیت او که به تین وابسته است، به طبیعت وابسته است، اون 50-60 آیه مذمت مال توده اوناست. اما اون بخشایی که کرمنا داره، احسن تقویم داره، فضائل فراوان داره برای انسان ذکر میکنن، این برای نفخ تو فیه من روحیست و امثال زاده. کتب الله فی قلوب هم ایمان است، ایده هم به روح من هست و مانند دار. بنابراین این شاکله و ساختار روبنا، این نه این ذات است نه جز ذات است و نه با قضا و قدر حتمی ذات اقدس اله جعل شده است. این دست ساز خود انسانه. وقتی ملکه شد دیگه دست بردار نیست. رضا فرمود کلون یعمل و علا شاکرته. این شاکره همان است که میتواند مصداق فلیغیرن خلق الله باشد، وگرنه اون فطرت اصلی به صورت لاینفی جنس تبدیل ناپذیری و اعلام شده است لا تبدیل به خلق الله. این شاکره قابل تغییر است، قابل احداث است، قابل توبه است، قابل تبدیل است، قابل تکمیل است، قابل تضعیف. قول کلون یعمل و علا شاکرته. بعضی بدن بعضی بدتر، بعضی خوبن بعضی خوبتر، تا اون دارد بکه اعلا به من ها و اهدا سبیلا. این اهدا نسبت به بعضی افعال تعیینه، نسبت به بعضی افعال تفصیله. خدا می داند که کی هدایت شده ترست. اون در صورتی که هر دو در مسیر هر باشند، یکی باراتر یکی میانی. اما اگر که هر بودی که باطل که صد بود دیگری که دیگه اهدای تعیینی است، نظیر اولو برهای برزن اولو برزن است، نه اهدای تفصیلی. و رب بکم اعلمو به من هو اهدا سبیلا. این فرق اونا که زالن خدا میدونه، اونا که ازلن خدا میدونه، اونا که مهتدین خدا میدونه، اونا که اهدا هستن خدا میدونه. این هر روش رو که انتخاب بکنه ذات اقدس الله میدونه، برابر همونها هم اینا رو کیفر میده. اون کلون یعمل و علا شاکلته. این شاکلن یک بار در قرآن کریم استعمال شده است، گرچه بار دیگری که استعمال شده کلمه شکل است که تو ساد است و آخر من شکلهی ازواج، و من شاکله بیش از یک بار در قرآن کریم نیامده. خب انسان فطرتاً به طرف خیر گرایش داره، طبیعتاً که بالم تب برمیاده با حس برمیاده با بدن باید کار بکنه. قالب این آیاتی که بیش از 50 مورد نزدیک 60 مورد است که ظلوم است، جهول است، علو است، منوع است، جزوع است، اکثر و شعن جدل است، قطور است، بخیل است، اینا به اون جنبه ارتباطش با طبیعت برمیاد. که اگر جنبهش رو با طبیعت تعدیل بکنه اون قسمت فطرت راحته. این جهاد در درون هست دیگر بین این قسمت و اون قسمت. نه، انسان با این سرمایه خلق شده است که درک می کند که خدا حد است لا شریک له، معاد حد است لا ریب فی. این درک را ذات اقدس اله به انسان داد. انسان در دنیا مادامی که سرگرم طبیعت است توجه به اون درک نداره. چون توجه به اون درد نداره، درد احساس نمی کنه. چرا آدم مست درد احساس نمی کنه؟ چرا با تخدیر عضو که بی حسی موضعی است یا بی هوش کردن کل بدن که انسان کلن در اتاق عمل بیهوش است، این بدن را قطعه قطعه میکنن، اربان اربان میکنن و انسان درد احساس نمیکنه؟ اگر یه آدم وارسته باشه در همون حال ممکنه خواب خوبم ببینه. رابطه روح با بدن به وسیله این که بدن از خواب افتاد ضعیف میشه، اون روح تو دیار مرسود خودش داره حرکت میکنه، این بدن رو قطعه قطعه میکنن. چون رابطه روح با بدن به وسیله بدن حفظ میشه، این تخدیر شده است، درد احساس نمیکنه. خیلی هستن که تو اتاق عملن دارن بدنش رو قطعه قطعه میکنن، هم بیشتر درد نمیکنن. الان اگر کسی یه مراسم جشنی داشته باشه برای پسرش یا برادرش، صبح تا غروب به فکر استقبال مهمانان و بدرقه مهمانان و پذیرایی مهمانان است، مسرورم هست. قروب که مهمان ها رفتن هر بدرقه شدن، این دفعتا میبینه پاش میسوزه، کفشش نگاه میکنه میبینه میخی که تو کفشش بود گره رو پاره کرده، پاره پاره کرده، خون آمده، خون کفش گرفته، او اصلا احتراجه نمیکرد. این خون که الان نیامده، چون او حواسش توجهش به جای دیگر بود، به درد پا توجه نکرده بود. خیلی هستن خون که سکرت هم یعمه او مست دنیا چی تهیه کنن چی بخورن که گرفتار عجبت اینن. وقتی مردن دفعتا میبینن فیضا هم خامدون، فیضا هم یستگرون، فیضا هم کذا و کذا و کذا. اینجوره، این فطرت بیچاره نمیسوزه، این انسانی که میسوزه. منصف این فطرت مجرای درک انسانه، هکسی درک نداشته باشه که سوزشی نداره. وقتی بهوش آمدن میبینن دارن میسوزن. خب اون برخون آتش هم مصبه او، اون مارغره هم مصبه او، اون چوب طبیعی هم همینطوره. اون تسبیح تکمیمی و ملکوتی تو آتش هم هست، تو سم هم هست. این مرافعات ندارد به این که بعضی ها نسبت به بعضی ها زیانبار باشن. اون سنگی که سر یک کسی را میشکند هم سر تسبیح گوی حق است، همون سنگ تو مسئله تکمیم حساب دیگری دارد. خب پس قل کلون یعمل علا شاکلته، و این شاکله متعدد است ولی فطرت واحد است، و شاکله جوی ساختار خود آدمه. پس اون سخنی که جناب فخر رازی و امثال زارت دارد که نفوس ذاتن متفاوتن، این ناسواب است. البته درجاتشون فرق میکند، اما نصاب لازم تکلیف را همه دارن. اون اصل تکلیف را که تو اعتقاد به اصول دین و فروع دین، عمل اعتقاد به اصول دین و عمل فروع دین که برای همه ما روشنه، نصاب لازم را برای اصول دین و فروع دین همه انسان های مکلف دارن. البته بعضی ها خیلی برترش دارن، در برابر اون نعمتی که خدا به اونها داده مسئولیت دیگری داره. مثل که بر وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب واجب بود و بعضی از کار دیگر هم واجب بود که دیگر هم واجب نیست. خب قل کلون یعمل علی شاکلته فربکم اعلم. این با فای تفریح، شما هر کار بکنید تحت علم الهی است دیگر. زلالت و هدایت، اهدا و ازل، همه اینها تحت علم خداست که راه چه راهی را انتخاب کردید. اون هم همینطور است، اون نصاب اصلی رو داره، ممکنه به اوج کمالات نرسه، اما اصل این که توحید پذیره، نبوت پذیره، وحی پذیره، درک داره، مثل دیگران است دیگه، در اینجا فرق ندارد که. بله اون مقامات والا رو کمتر میرسن. خب بعد فرمود و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این از غرر آیات این سوره مبارکه اسراست. سوال هم همونطوری قبلا ملاحظه فرمودید، گاهی سوال استفهامی است، گاهی استعطایی است، گاهی اعتراضی. سوال استفهامی همین است، کسی مطلبی بر او روشن نیست، از کسی میپرسد که این مطلب چیست، این لفظ معنیش چیست، اون معنا مدعا باشه اثبات میشه مانند اون. نظیر فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون که سوال استفهامی است. سوال استعطایی یعنی درخواستی چیزی، یسأله من فی السماوات و من فی الارض، همه از خدای سبحان عطا و عطیه طلب میکنن، از انسان سخی چیزی میطلبن. اون سوالی که فقیر از غنی دارد سوال استعطایی است، یعنی درخواست عطا. سوال اعتراضی همین است که تو قانون اساسی آمده که مجلس از فرون وزیر سوال کرده، یعنی اون زیر سوال برده. این زیر سوال بردن یه نحوه اعتراضه که این در قرآن کریم به صورتهای گوناگون ذکر شده و دفوهم یعنی بازداشتشون کنید، چرا اینها مسئولون. اینا رو بازداشت کنید. این زیر سوال هم این سوال سوم قرآنی، سوال اعتراضی است. اگر گفتن مجلس سوال کرده، یعنی اون وزیر رو زیر سوال برده. بعد از سوالم استیضاح است، بعدش هم رأی اعتماد. اینا همه مراحل اعتراضی است، نه سوال استفهامی. سوال استفهامی را تو کمیسیون تحقیق و پژوهش رو اینا دارن، یه سوال استفهامی است. اما وقتی به جایی نرسیدن، اون مسئول را زیر سوال میبرن. این که وقفوهم انها مسئولون، یعنی اینا زیر سوال رفتن. در این قسمت سوال استفهامی مراد است. و یسألونک عن الروح، نظیر یسألونک عن الاهل، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن کذا و عن کذا. اینجا هم سوال میکنن که روح چیه. پس سوال در بین اقسام سگانه سوال مخصوص سوال استفهامی است، نه استعطایی و نه اعتراضی. اما عمده این که روح چیست. در قرآن کریم هم نفس انسانی و اون چه که حقیقت انسان را تشکیل میدهد و قوام انسان به اوست به روح تعبیر شده است، که نفخت فیه من روحی، من روحی که منصور به خودم هست به انسان افاضه کردم. هم روحی به معنای فرشته است که تنزل الملائکه و روح، و هم روح به معنای وحی الهی که یلغی روح من امره علی من یشاء من عباده، که این خدای سبحان روح را بر انبیای الهی الغا میکند، یعنی وحی الهی را. پس روح گاهی به معنای وحی الهی است، گاهی معنای فرشته مقرر است، گاهی هم نفس انسانی. آیا مقصود از این روح روح انسانی است، یا اون ملک مقرر است، یا وحی قرآنی؟ از اون جهت که محور اصلی این بخشای اخیر سوره مبارکه اسراء در باره وحی و نبوت و اینهاست، این تأیید بکند که روح قرآنی منظور است، وحی الهی. از اون جهت که در بعض از شأن نزول ها آمده، برخی از یهودی ها توطئه کردن از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کنن که روح انسانی چیست، چون در تورات خونده بودن که این من امر رب است و هر کسی نمیتواند پاسخ بدهد. گفتن اگر پاسخ داد مثلا معاذ الله معلوم میشه پیغمبر نیست، و اگر گفت من امر ربی معلوم میشه پیغمبر است. هم چیزی هم نقل شده برابر این میشه برای روح انسانی. راه دیگری هم باشه برای اینکه منظور از این روح روح به معنی فرشته مقرب باشه. آیا جامع اینها ممکن است یا نه؟ سوال اگر خیلی عمیق باشد، ذات اقدس اله به اونها میفرماد که این در سطح جواب شما نیست و از این مطلب سوال نکنی. بذیر یسألونک عن ساعت ایان مرساها قل انما علمها عند الله. سوال میکنن قیامت کی قیام بکنن. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که به اونها بگو ثقلت فی السماوات والارض، جریان قیامت اون وقتیست که کل این نظام متلاشی میشه، ما هم متلاشی میشیم. چجوری من از جریان قیامت با شما سخن بگویم و خبردار بکنم؟ قل انما علم ما عند ربی. اگر به اون عظمت و جلال باشد، پاسخ شفاف است که انما علم ما عند ربی. شما سوال بکنید قیامت کی قیام میکنند؟ کی یک لفظ مرکب است و سوالش است که در چه زمانی. بازگشتش به امر مرکبه، هم سوال و هم سائل و هم زمان و زمین برکیده میشود. نه جا هست برای اینکه شما سوال بکنید کجا، نه جا هست برای سوال بکنید کی، چون کی و کجا رفت در ببنده. و الارض و قبضت و یوم القیامه میشه و سماوات و مطویات و بیمین میشه. کی نه زمان نه ایماره که ما تاریخ به شما بگیم، جایی نه ایماره که ما بگیم در اونجا جا برداشته میشه، زمان برداشته میشه. اینطور نیست که نظیر تاریخ هجری یا میلادی باشه که بگیم در فرون سال اتفاق میفته. سال و ماه و مجموعه نظام هستی کلن پرچیده میشه و سماوات و مطویاتون به یمینه و باید در زمینه چی بگیم به شما؟ قول انما علم ها اندر بیداوی جلی ها لوقت ها الله. پس اگر خیلی مهم باشه جریان اونه، اما اگر چون که خیلی مهم نباشه، قابل درک باشه، درباره وحی قرآنی باشه، خب خیلی از آیات است که درباره قرآن و وحی قرآنی نازل شده است. چگونه خدا میتواند بفرماید به اینکه ما اوتیتم من العلم الا قلیلا ایرو مسکوت بگذاره؟ لابد یک چیزی هست که درکش بسیار دشوار است، یا همین قول روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا همین جواب است. نسوال نکنید، یعنی روح از عالم خلق نیست، از عالم امر است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که خلق در قرآن کریم دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح که معنی مطلق آفرینش است که مقابل ندارد، الله خالق کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء از مجردات و مادیات، از ارواح انبیا و اولیا تا عرضین سفلا، همه مخلوق خدای سفلا هستند، الله خالق کل شیء. یه اصطلاح دیگری در قرآن کریم است که خلق در مقابل امر است، الا له الخلق و الامر. اما آیا این امر بنی عالم امر است یا امر بنی تدبیر و اداره امور است که خدا خالق است یعنی آفریدگار، لحال امر یعنی پروردگار، آفرید به تدبیر اون هم باده اوست، هم آفرینش مال اوست هم پرورش مال اوست. آیا امر به این معناست در مقابل خلق است یا به معنای تدبیر است؟ اگر چون که به معنای عالم مقابل عالم خلق باشد، این قول روح من امر ربی میتواند جواب باشد که روح از عالم طبیعت نیست، از عالم امر است. الحمدلله رب العالمین.